بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 233 صفحه 204 سطر دوم استاد انصاری 25/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت
مستعین ثم قولنا ولو اذ یبرهن علیه ای علا وجوده فالقاهر ای العقل ایزن کائنون من الکون المطلق ای موجودون اشارتون الى ما فرع الشیخ الاشراقی علا هذه القاعده بقوله ولأنوار المجردة المدبرة في الإنسان برهنا على وجودها والنور القاهر أشرف من المدبر وأبعد عن علائق الظلمات وهو ممكن فيجب أن يكون وجوده أولاً. وقال العلامة في الشرح وهو ممكن لأن الجوهر المجرد ممكن وإلا لما وجدت النفس المجردة لكنها وجدت وإمكان المجرد الأخص وهو النفس دليل على إمكان المجرد الأشرف وهو العقل انتها. و هازا دلیلون علا ان اختلاف النفس والعقل بالنقص والکمال لا بالنو کما مر و ایزن کل ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه صح علی الطبیعه من حیثهیه و کل ما امتنع علی الطبیعه امتنع علی افرادها ولما صح الامکان على النفس صح على طبیعه الجوهر المجرد مطلقا والحمد لله على جماله وجلاله والصلاة على محمد و آله.
اللهم صل على محمد.
بحث در قاعده امکان اشرف بود که بعض از آیان محترم شتاب داشتند و دیروز اشکال می فرمودن، البته به عنوان و سار او الى مغفرت من ربکم سرعت و شتاب داشتند و اما اگر صبر می فرمودن البته جواب بعض از اشکالاتشون در خود همین کتاب هست. قاعده امکان اشرف دیروز برهانش عرض کردیم که اگر چنانچه موجود اخص با سین متحقق شد، ما میتونیم یقین پیدا بکنیم که موجودی که اشرف از او هست، البته ممکن الوجود مسلماً قبل از وجود او متحققه و موجوده. و عرض کردیم که در جریان این قاعده دو تا شرط، رعایت دو تا شرط لازمه. شرط اول این که ممکن اشرف و ممکن اخص دو فرد از یه ماهیت نوعیه باشن، و شرط دوم اینه که مجرای این قاعده مبدعات و مجردات هست که دار تزاحم و تمانع نیست. و اما در عالم طبیعت ممکن است که موجود اخصی متحقق باشه و اشرف متحقق نباشه به خاطر موانع خارجیه که پیش آمده. حالا باز تکرار میکنیم، عبارتش هم که تکرار نکردیم، این قاعده اینجور میگه که ان کان الممکن الاخص موجودن فالممکن الاشرف موجود قبل وجود الممکن الاخص. لکن موجود الاخص متحققون، پس موجود اشرف هم قبل از موجود اخص متحققه. و بیان و تقریر برهان و پایه های برهان به این هست که اگر چنانچه موجود اخص متحقق باشه، خلقت بشه، صادر بشه از واجب و موجود اشرف صادر نشه، یا به خاطر این معناست که این موجود اشرف، این فرد اشرف اصلا موجود نمیشه، صادر نمیشه از حق، و صادر نشدنش هم یا برمیگرده به نقص در فاعلیت فاعل نعوذ بالله که اینجوری نیست، یا برمیگرده به قبول قابل که فرض ما اینه که این ممکن الوجود هستش، والا توضیح همین معنا داده میشه، چون دیروز روی این معنا اشکال میشد. و اگر بگیم که بعد از موجود اخص متحقق بشه، لازمش اینه که موجود اخص علت باشه و موجود اشرف معلول باشه و هیچگاه اخص علت اشرف نمیشه. و اگر بگیم با موجود اخص هر دو متحقق میشن، لازمش صدور کثیر از واحده و اونم قاعده الواحد مانع این معناست. این بیان برهانی است که به نام قاعده امکان اشرف معروف هستش و شیخ الاشراق از سخن ارسطو استنباط کرده. عرض میکنم که حالا روی این دوتا شرط که هنگامی قاعده امکان اشرف و برهانی که به نام قاعده امکان اشرف نامگذاری شده جریان پیدا میکنه، که همینطوری که عرض کردیم دو شرط متحقق و موجود باشه، یکی این که فرد اشرف و فرد اخص از ماهیت نوعیه واحده باشه، و یکی این که قلمرو جریان این قاعده مبدعات باشه، داری باشه که دار تزاحم و تمانع نیستش. حالا شرط اولی، البته شرط اولی چنانچه در باب رب و نو هم اشاره ای شد، که شرط اولی اینه که فرد اشرف و فرد اخص از ماهیت نوعیه واحده باشه. وقتی اینجوری شد، اگر چنانچه از یه ماهیت نوعیه یه فردی که اخص باشه متحقق شد، تحقق یک فرد از ماهیت نوعیه واحده ولو فرد اخص باشه، دلیل بر این معناست که این ماهیت، ماهیت ممتنع الوجود نیست و ممکن الوجوده. برای این که کل ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه، و کل ما امتنع علی الطبیعه امتنع علی الفرد، و کل ما صح علی الطبیعه لا یصح علی الفرد، و کل ما امتنع علی الفرد لا یمتنع علی الطبیعه. چهار صورت در اینجا است. فرد با طبیعت که کلیه طبیعی باشه، همونی که مورد اختلاف هست که آیا کلیه طبیعی وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره، فرد و طبیعت، مصداق و طبیعت، مصداق و ماهیت، کلیه طبیعی همون ماهیت. عرض میکنم که کل ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه، هر چه که بر فرد و مصداق صحیح باشه بر طبیعت هم صحیحه، برای اینکه طبیعت عین این فرده و عین این مصداق، جز که نیست. کسانی مثلا برای اثبات کلی طبیعی از راه جزئیات وارد شدن که بله زید دو جز داره، یه جزءش عوارض مشخصه و یه جزءش انسانه، اینجوری که نیست. زید یه انسانه، عین انسانه، انسان متشخص. فرد عین طبیعته، طبیعت از فرد که جدا نیست، فرد عین طبیعته، چون طبیعت در ذهن به نعت کلیت متحقق میشه، در خارج به نعت جزئیت و تشخص. و لیس بالکلیت مرهونا، در گروه کلیت هم نیست، در گروه تشخص هم نیست، تو ذهن با وصف کلیت متحقق میشه، در خارج به وصف جزئیت. پس زید انسانون به اطلاق هم قابل حمله، زیدون انسان. فرد همون طبیعته، یه فرد که از طبیعت جدا نیست. پس هر چه بر فرد صحیح باشه بر طبیعت هم صحیح، و هر چه بر طبیعت ممتنع باشه بر فرد هم ممتنعه. مثلا حجریت بر طبیعت انسان ممتنعه، قهرن بر زید هم ممتنعه، برای ای که یا مثلا حجریت بر طبیعت انسان ممتنعه، ممتنع است که انسان حجر باشه. هر چی که بر طبیعت ممتنع باشه بر فرد هم ممتنعه، اقتضاء لاتحاد فرد و طبیعت، چون مقتضای اتحاد فرد و طبیعت اینه، فرد این طبیعته، زید انسانه، حیوان ناطقه، یه حیوان ناطقه به تمام معنایی، نه یه نصف حیوان ناطقه، نه حیوان ناطقه، لذا میگیم زیدون انسانون، زیدون حیوان ناطقه. پس کل ما صح علی الفردی که زید باشه صح علی الطبیعه، و کل ما امتنع علی الطبیعه، طبیعت انسانی امتنع علی زید، حجریت بر انسان ممتنع، بر زید هم ممتنع، از زید حجر نیست. و اما کل ما صح علی الطبیعه لا یصح علی الفرد. چرا؟ برای که مثلا امریت و بکریت و خالدیت بر طبیعت روا هست، برای طبیعت انسان روا هست، اما برای فرد روا نیست. چرا؟ برای که ممکن است که همون فردیت فرد و همون عوارض مشخصه مانع از این معنا باشه که هر چه بر طبیعت صحیح باشه بر فردم صحیح باشه، و هر چی بر فردم ممتنع باشه ممکنه بر طبیعت ممتنع نباشه، برای که این امتناع ممکنه از ناحیه عوارض مشخصه سرچشمه گرفته باشه. حالا که اینجوری شد، ببینیم که این مورد قاعده امکان اشرف از کدوم یکی از این چهار قسم هستش. از قسم اولیه که کل ما صح علی الفرد صح علی الطبیعه، عرض میکنم که اگر چنانچه یه ماهیت نوعیه ای هست، مثلا همینطوری که راجع به رب و نو میگن، یه ماهیت نوعیه ای هست که ماهیت انسان باشه، دو تا فرد داره، یه فرد مجرد که رب و نو باشه، یه فرد اشرف که رب و نو باشه، و یه فرد اخص که این افراد طبیعی انسان باشه. در اینجا وقتی ما دیدیم انسان طبیعی، فرد طبیعی که اخص موجوده، ما میفهمیم که طبیعت انسان ممتنع الوجود نیست، بلکه طبیعت انسان ممکن الوجوده. برای که اگر طبیعت انسان ممکن الوجود نبود، این فرد مادی انسانم که اخص باشه متحقق نمیشد، و تحقق فرد اخص از طبیعت واحده نوعیه دلیل بر این معناست که این ماهیت ممتنع الوجود نیست، و این ماهیت ممکن الوجوده. پس بعض از آیان که دیروز می فرمودن بله این مصادره هستش، برای اینکه اول باید ما اثبات کنیم که آیا موجود مجرد ممکن هستش. خب موجود مجرد مگر از فرض وقوع چه محالی لازم میاد؟ و اضافه بر این، هنگامی که فرد اخص طبیعت که زید و امر باشه تو عالم طبیعت موجود و متحققن، ما میفهمیم که طبیعت انسان من حیث و هیه، خود طبیعت انسان ممتنع الوجود نیست، برای که اگر ممتنع الوجود بود لا شک که در این معنا که هیچ فردی از افراد این طبیعت متحقق نمی شد. حالا که فرد اخص متحقق شده، بلکه افراد بسیار اخص متحقق شده تو عالم طبیعت، پس فرد اشرف امتناعی نداره که در عالم مجرد متحقق باشه. یا مثل شیخ الاشراق که ایشون میگن که ما برهان اقامه کردیم بر وجود نفس ناطقه که جوهری است مجرد از ماده ذاتن لا فعلا، و اگر چنون چه کسی نفوس و عقول را در تحت ماهیت نوعیه واحده بدونه که او وقت جوهر چهار نوع پیدا میکنه، هیولا و صورت و جسم و همون یه نوعی که عقل و نفس باشه، یه عقل و نفس دو نوع نمیشه. اگر اینجوری شد که ما گفتیم که نفس و عقل اختلافشون به نقص و کمال وجودی هست و اختلافشون به ماهیت نوعیه نیست، نفس و عقل دو تا ماهیت نوعیه جوهریه نیست بلکه ماهیت واحده جوهریه مجرد هستش، و عقل یه فرد اشرفش و نفس فرد اخصش، حالا که فرد اخصش که نفس ناطقه انسان باشه موجوده، ما یقین پیدا میکنیم که این طبیعت که طبیعت جوهر مجرد باشه ممتنع نیست. اگر طبیعت جوهر مجرد ممتنع بود، نفس ناطقه که فرد اخصش موجود نمیشد. حالا که نفس ناطقه انسان که فرد اخص جوهر مجرد موجوده، پس ما یقین پیدا میکنیم که فرد اشرف از این طبیعت هم که عبارت از عقل باشه قبل از وجود اخص متحققه و موجوده. آقا چرا جناب عالی عنایت نمیفرمایید؟ ما داریم عرض میکنیم که شرط اول جریان این قاعده، حضرت عالی وقتی میخواید در استنباط ها و اجتهاد هاتون اصل براءت را اجرا کنید، اصل احتیاط را اجرا کنید، اصل استثابر، شرایطی هم داره. حالا این قاعده امکان اشرف شرط اولیش اینه که فرد اشرف و فرد اخص که میخواییم از وجود فرد اخص به فرد اشرف یقین پیدا بکنیم، از ماهیت نوعیه واحده باشه، از یه ماهیت باشه. چرا ما اینجور میگیم قبول نداریم؟ ممکنه بنده دو تا چهار تا قبول نداشته باشه، بنده نمیتونم قبول نداشته باشه. نه، طبیعت نوعیه انسان طبیعت نوعیت واحدت نوعی از انواع حیوانه، حیوان و ناطق ای طبیعت واحده. فرد اخصش او کسی که میخوای قاعده را جاری بکنه برای اثبات رب و نو، میگه که فرد اخصش این زید و عمرو بکره که توی عالم دنیا هست و بوده و خواهد بود بعدنم به عنایت الله تبارک و تعالی. حالا که فرد اخص از این ماهیت نوعیه موجوده، حتما باید فرد اشرفش که یه فرد مجرد باشه در عالم عقلانی، باید قبل از زید و عمرو در عالم تجرد متحقق باشه و موجود باشه. چرا؟ نه، کار به واجب الوجود که اینجا راجع به ممکن الوجوده. برای که حضرت عالی میفرمود که چنانچه دیروز هم اشکال میکردم آقایون، که بله ممکن است که فرد اخصی که زید و عمرو باشه ممکن الوجودن و وجودن پیدا کردن، اما فرد اشرف از ماهیت نوعیه انسان ممتنع الوجوده، اصلا موجود مجرد ممتنع الوجوده. حالا موجود مجرد ممتنع الوجوده اولا از کجا سرچشمه میگیره؟ از اون جایی که وهم انسان موجود را مساوی با محسوس میبینه. مرحوم حاجی در یه جایی کتاب منطقشون، همین کتاب، همین معنا را مورد بررسی قرار دادن که یکی از کارای وهم اینه که موجود را مساوی با محسوس میبینه و این کار وهمه. حالا ما کاری به اینم نداریم. ماهی طبیعت نوعیه انسان وقتی یه فردش که فرد اخص باشه موجوده و متحققه و کل ما صحه علی الفرد صحه علی الطبیعه، چرا افراد دیگرش ممتنع الوجود باشه؟ چرا؟ اگر طبیعت انسان ممتنع الوجود بود که یه فردش هم موجود نمیشد، چون طبیعت توجد به وجود فرد ما من افراده و طبیعت منتفی میشه به انتفاع جمیع افرادش و یه فردش که افراد زیادی فرد اخص که موجوده. وقتی فرد اخصه از طبیعت واحد موجوده، فرد اشرف هم موجود، ممتنع الوجود نیستش. عرض میکنم که پس قاعده امکان اشرف، البته بله،
در فرد اخصش گیر داریم، هم امکانن و هم
موجوده. حضرت آقای دماوندی، عرض میکنم که نه، یه بهترین دلیل بر امکان شی وقوعشه. زید موجود متحققه، امتنا نداره.
مردم ممکنه
انسان را
نفس را
نه باشن. برهان اقامه شده بر تجرد نفس، در باب نفس برهان اقامه شده. بله، مگر برهان هم کسی می... برهان اقامه شده بر تجرد نفس، انسان نفس ناطقه داره، براهینی که بر تجرد نفس اقامه شده. عرض میکنم حالا که اینجوری شد، پس بنابراین شیخ الاشراق که میخواد از وجود نفس که فرد اخست جوهر مجرد هست استدلال بکنه بر عقل که فرد اشرف موجود مجرده، ناچار باید نفس و عقل را از ماهیت نوعیه واحده بدونه، یه از دوتا ماهیت نمیتونه بدونه. چرا؟ برای که اگر فرد اخص از یه ماهیت باشه، فرد اشرف از ماهیت دیگری باشه، اون وقت فرد اخص موجود باشه و فرد اشرف موجود نباشه، ممکنه بگیم بله اون ماهیتی که فرد اخص یه فردیشه، اون ممکن الوجوده، و اون ماهیتی که فرد اشرف یه فردیشه ممتنع الوجوده. اما وقتی که ما فرد اشرف و فرد اخص را از ماهیت نوعیه واحده گرفتیم و فرد اخص هم موجوده، ما نمیتونیم بگیم این ماهیت ممتنه، امتناعی نداره، به که فردش موجوده، چون فرد اخص باشه موجوده و متحققه، و تحقق فرد اخص دلیل است بر عدم امتناع فرد اشرف. قاعده چه؟ استقرا
میفرمایید؟
استقرا که البته استقرا که تامش گویا غیر ممکنه و ناقصش هم غیر مفیده. درست است که استقرا اخیراً در غرب، البته فلسفه غرب وقتی میگن، ما در اثر قصوری که ذهنمون داره نمیتونیم بفهمیم فلسفه غرب یعنی چی، چون غرب فلسفه نداره. اصلا فلسفه مال مشرق زمینه، یعنی مال اسلامه، چون 700 مسئله فلسفه هستش، 500 مسئله ساخته و پرداخته فکر علمای اسلامه. فلسفه غرب که میگن ما که هنوز نتونستیم بفهمیم، البته حالا عدم فهم ما دلیل نمیشه، اما بله در اونجا استقرا خیلی بالا بردن، استقرا را خیلی بردنش بالا تو کره ما. اما نه، استقراء کامل که استقصاء تمام افراد باشه، او که معلوم نیست امکان داشته باشه، تمام افراد گذشته و آینده و افرادی که حالا هستن، و استقراء ناقص هم که یک استقصاء یک قسمتی از مثلا افراد باشه، اونم که مفید نیستش. حالا البته اون در منطق که آیا قیاس و استقراء و تمثیل که میگن که سنو از انواع حجته، چی جوریه؟ آیا استقرا میتونه ما را به یقین برسونه یا نه؟ همون قیاس برهانی هست که یقین آور هست. این بحثش مربوط به منطقه. عرض میکنم که این تمام شد و بله راجع به این که بله نه حالا مثلا نه، البته در همون جا هم گفتن که ممکنه مقصود شیخ الاشراق این باشه که نفس و عقل تفاوتشون، عقل و نفس تفاوتشون به نقص و کماله. حالا اجالتا و از طرفی جنس جوهر، حالا ما ماهیت نوعیه میگیم، ولی جنس جوهر که ممکن الوجوده، برای که یه فردش که ایولا باشه، یه فردش که صورت باشه و یه فردش که جسم باشه که موجود و متحققه. جنس جوهر، حالا ما میخوایم عرض کنیم که فرد اشرف و فرد اخص از ماهیت نوعیه واحده باشن، ولی جنسش که کاملا ممکن الوجوده. خب این معنا تمام شد و قاعده امکان اشرف. اگر چنونچه ما بگیم که شرط است که فرد اشرف و فرد اخص از ماهیت نوعیه واحده باشه و در جنسش امکان جنسیش بهش اکتفا نکنیم، البته برای اثبات ارباب انواع خوبه، برای اثبات موجودات مثالی هم خوبه، اما برای اثبات عقول شاید اگر چنون چه عقل و نفس از دو تا ماهیت باشن، دو تا ماهیت نوعیه داشته باشن، خب نمیشه به وسیله نفس اثبات عقل کرد. اما اگر چنون چه نفس و عقل هم از ماهیت واحده هستن و عقل فرد اشرفه و فرد و نفس فرد اخصه، اثبات عقول طولیه میشه کرد. و قاعده ایست خلاصه کثیرت الفوائد، و برهانش هم برهان قرصی هست و معلوم هم نیست که اشکالی متوجه برهان بشه. عرض میکنم این معنا تمام شد که عبارتشو از رو انشاءالله خواهیم کن. و اما مسئلهی که عرض میکردیم در باب پیدایش کثرت از وحدت، که عرض کردیم که نظریه مشائین در صدور کثرت از واحد، کثیر از واحد، نظریه مشائین نظریه ایست که مورد اشکال واقع شده. چرا؟ برای که خواجه نصیرالدین طوسی حکیم قدوسی که اشکال کرده بر حرف مشائین، امام رازی هم عرض میکنم اون هم اشکال کرده، شیخ الاشراق هم بر این حرف مشائین اشکال کرده و تا حدی اشکالهاشون هم شاید وارد باشه. بنابراین نظریه مشائین که با عقل اول و دوم و سوم با عقول طولیه و اون ترتیب و نظام مخصوص پیدایش کثرت از وحدت، صدور کثیر از واحد را توجیه میکردن، مورد اشکاله. و نظریه اشراقیین هم که از راه ارباب انواع و اونجوری که ملاحظه فرمودید صدور کثیر از واحد را توجیه میکردن، اونم بی اشکال گویا نیست. و البته اشکالاتی که بر نظریه مشائین وارده بیشتره. و اما یعنی راهی که راه صحیحی که برای صدور کثیر از واحد باید در پیش گرفت، عبارت است از این که ما قائل به وحدت عالم بشیم. عالم یعنی ما سوى الله واحده، خدای عالم هم واحد، و صدور واحد از واحده، خلقت واحد از واحد. برای که اثبات بکنیم بر این که عالم شریک نداره، عالم که ما سوى الله باشه یک چیزه، پس خدای عالم هم واحد هست. خدای عالم واحده و عالم هم واحده، مخلوق واحد که عالم باشه از خالق واحد تبارک و تعالی و تقدس صادر شده و افاضه شده. حالا عرض میکنیم و اگر ما ایتو بتونیم ثابت بکنیم که همین طوری که حق تبارک و تعالی از نظر فعلیت صرف الفعلیه هست و صرف الشیء لا یتسنا و لا یتکرر، و از راه قاعده صرف الشیء ما واحدیت حق و شریک نداشتن حق را اثبات می کردیم، اگر در مورد عالم، در مورد عالم هم اگر توانستیم همین قاعده به کار ببریم که در مورد عالم هم صرف و شیء است و لا یتسنا و لا یتکرر، خب وحدت عالم ثابت میشه. وقت وحدت عالم که معلوله خداوندم که واحده، پس معلول واحد از علت واحد صادر شده، هیچ احتیاجی به حرف مشائین و اشراقیین هم نیست. و اما برای اثبات وحدت عالم باید چه راهی را در پیش گرفت؟ یه راهی است که عرفا در پیش گرفتن که در الهیات به معنی الاخص یه مقدارم خونده شد که انسان کبیر و انسان صغیر، که گویا نتیجه حرف عرفا وحدت اعتباری است. مثل قلب هست و ستاره ها مثل حواس عالم هستن، به اینجور نمیشه. برای که اون وحدت عالم که عرفا میخواستن اثبات بکنن که بله مجموع ما سوى الله و مجموع عالم انسان کبیره، این نمیشه. چرا که نتیجهش وحدت اعتباری وحدت حقیقی از حرف عرفا در نمیاد، چنانچه در اوائل تقریبا الهیات به معنی الاخص بود و وقتی هم خونده شد در یکی دو صفحه آیون محترم هم به ذهنشون خیلی درست خلاصه معلوم بود که خیلی قابل پذیرش مثل این که نبود و اشکالها و اعتراضها و علتش هم اینه که با اون روشی که از عرفا نقل شده وعدت اعتباری عالم ثابت میشه اما وعدت حقیقی ثابت نمیشه. یه راهی هست که گویا استاد شهید شیعه آیت الله مطهری قدس سره در پاورقی های اصول فلسفه در پیش گرفتن که حالا ما نمیدونیم هم در کجا هست، که از راه نظمی که بر عالم حکومت میکنه بگیم که عالم واحده، چون یه نظم بر عالم داره حکومت میکنه پس عالم واحده. گرچه فرمایش این استاد بزرگ فوق اعتراض و اشکال ما طلبه ها هستش، اما حالا تا چه اندازه چون نه از راه نظم یک نظمی بر عالم حکومت میکنه، بله، و همین نظم واحد میخوام عرض بکنم که آیا یه نظام واحد بر عالم حکومت میکنه یعنی عالم یه چیزه واحد حقیقیه یا نه باز وحدت حقیقی استفاده نمیشه. وحدت اعتباری، یه نظام در یه کشور یه نظام حکومت میکنه، یه نظام، حالا چون یه نظام حکومت میکنه تمام افراد او یه فرد میشه، البته یه وحدت اعتباری داره، یه کشور یه مملکت مثلا، این یه نظام حکومت کردن در عالم آیا نتیجهش این میشه که اصلا به طور کلی عالم یه چیزه؟ حالا البته عرض کردم فرمایش آیت الله مطهری قدس سره این مرد بزرگوار شکر الله سعیه و قدس سره فوق اعتراض ماست. حالا که نظام تکوینی نتیجهش وحدت عالمه، یعنی وحدت حقیقی هست. اگر اینجور باشه بسیار خوب. عرض کردم حالا فرمایش ایشون باید درش دقت کرد، چون فرمایش خیلی حرف سنگین بلند والا. عرض میکنم که و اما حالا اگر چنانچه صدرالمتعلهین در الهیات به معنی الاخص اسفار فرمودن، اگر از این راه مثلا کسی وارد بشه برای وحدت عالم، حالا ببینید این چه جوره، و اونیه که بگیم همین طوری که حق تبارک و تعالی صرف الفعلیه هست، صرف الوجوده و صرف شی لا یتسنا و لا یتکرر، از راه همین قاعده ما واحدیت را اثبات میکردیم، در مورد عالم هم بگیم که حیولا اول عالم طبیعت وحدتشو اثبات میکنیم، بعد وحدت عالم طبیعت با عالم تجرد، بگیم که عالم طبیعت عبارت هست از حیولایی که صرف القوه هست با صورت و ما، چون حیولایی که صرف القوه هست و صورت در جای خودش گفتن که شریکت الاله هست نسبت به حیولا، باید همیشه با صورت و ما باشه. حیولا که صرف القوه هست با صورت ما، این عالم ماده، عالم ماده عبارت است از حیولا که صرف القوه است و صرف القوه لا یتسنا و لا یتکرر، اصلا تکرر بردار نیست. حیولای اولا که صرف القوه هست، البته همیشه هم حیولا با صورت مایی باید باشه، یه چیزه. پس عالم طبیعت یه چیز هستش، درست؟ بله، اینی که عرض چیزی نیست یعنی در مقابل چیزهایی که فعلیت دارن چیزی نیست، اما در قوت که فعلیت داره، لا قوت که نیست. بله، نه حیولا در پذیرش و قبول فعلیت داره، فعلیت قبول و پذیرش داره، پذیرش با عدم پذیرش فرق میکنه. حالا که اینجوری شد، نه، حالا البته اون تبدیل تراکم انرژی عرض میکنم تشکیل ماده میده، اون وقت ماده تبدیل به انرژی میشه. یه البته حالا چون به زبان ما طلبه ها و اینها نیست و اینا، ما نمیفهمیم که یعنی چه. عرض میکنم که چجوریه اونا در طبیعیات که بحث میشه، ببینیم مثلا چجوری میشه در حقیقت جسم طبیعی، آیا مثلا جزء لایه تجزا هست، چجوریه. و یه مقدار تفاهم باید اصطلاحات باشه، تو اینکه تفاهمی باشه که چه میخوان اونا چه میخوان بگن، مثلا کسانی که استدلال های عقلی میکنن چی میخوان بگن، تا حرفا به هم نزدیک بشه. حالا عرض میکنم که پس عالم ماده عبارت است از همون هیولایی که دوتایی بردار نیست و تکرر بردار نیست.
هیولای اولی و هیولای ثانیه ماده
باشه، اونم هم صورت، همیشه هیولا با صورت ما هستش، البته صورت عوض میشه، لکن هیولا که تکرر پیدا نمیکنه. در تمام صور هیولا یه چیزه، هم صرف القوه است و همیشه هم با صورت ما هست که صورت نوعیه باشه، با صورت جسمیه، با صورت نوعیه است. وقتی اینجور شد عالم طبیعت میشه هیولا با صورت ما و یه چیزه، وحدت عالم طبیعت ثابت میشه. وقتی وحدت عالم طبیعت ثابت شد، حالا وحدت عالم طبیعت با عالم مجرد که اینها اینجور نیست که به هم متصلن، به هم متصلن. اگر چنون چه پیوند و اتصالی بین ماده و تجرد نبود، چطور نفس ناطقه متحد با عقل فعال میشه و مجرد میشه؟ اگر پیوند و اتصال و ارتباطی نبود، چجور میشه که یه مرتبه ماده بشه مجرد؟ برای که هر فعلیتی آبی از فعلیت دیگری هست، و همین که نفس ناطقه با حرکت جوهری میشه مجرد، دلیل بر این معناست که پیوندی بین عالم ماده و عالم مجرد هم هستش. پس عالم که ما سوى الله باشه، که وجود منبسط بهش گفته میشه، هم وجود منبسط یه چیزه، وجود امکانی، وجود ذلی، یه ذله، علم تر الى ربک کیف مد الذل، و یک وجود ذلی، یک وجود منبسط هستش. پس بنابراین معلول واحد از خالق واحد صادر شده و الله خالق و کل شیء، و اینجوری دیه. حالا دیه، حالا دقت درش دیه، در دورانی که خودتون میخید کتاب بنویسید، ما دیه بیش از این صفحه نمیتونیم بخونیم. عرض میکنم که قبل از خوندن این صفحه و اما طبیعیات، البته ما که خب ارادتمند آیون هستیم و اگر یه هم مباحثه معمولی باشیم خب خیلی خوبه، اگر باشیم هم مباحثه آقایون هستیم، و بر حسب این که نان امام زمان ارواحنا له الفدا میخوریم، شهریهی که افتخار هست برای ما طلبه ها و یک شویش از یه میلیارد بالاتره و برکتدار تر هستش، لذا طلبه عزت نفس داره، مناعت طب داره، اصلا اونا سیس یونانی پیش یه طلبه که زنبیل دستشه میخواه برای نون بگیره اصلا بگه جو نمیارزه. خلاصه بر حسب ای باید یه مباحثه یه چیزی، خلاصه اینم همین پایینا، همین سطح های پایین، همین ماهیت و وجوده پایین. خلاصه گفت که بر حسب این معنا، این کتابی که انسان شروع کرد آقا تا آخر باید این کتابو بخونه، و الا این بنده از نظر خیرخواهی و بر حسب تجربه دارم عرض میکنم، الان مثلا در طبیعیات آدم خیال میکنه طبیعیات، بله طبیعیات، طبیعیات قدیم که دیگه باطل شد، ما اینا رو بخونیم که چه. حالا اینجا چیزه، برای که همون جوهر که گفته شد که ممکن یا جوهره یا عرضه، و جوهر پنج نوعه، یه نوعی از جوهر اینجا بیان شد که عقل باشه، عقول، عقول طولیه و عرضیه، و چهار نوع از جوهر باقی مونده که در طبیعیات با استدلال‌های عقلی مورد بحث قرار میگیره، هیولا و صورت و جسم و نفس. این چهار قسم از جوهر در طبیعیات ذکر میشه. مباحث حرکت که من جمله حرکت جوهری هست در طبیعیات ذکر میشه. مباحث نفس و کون النفس، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا در طبیعیات بیان میشه. حقیقت جسم طبیعی عرض میکنم تلازم هیولا و صورت، تناهی ابعاد، جزء لا یتجزا، اینا در طبیعیات ذکر میشه. البته صدر المتعلهین مباحث حرکت را از طبیعیات برداشته برده تو الهیات به معنی الاعم، به این معنا که الوجود و اما ثابتون و اما سیالون، لیکن مرحوم‌حاجی مباحث حرکت را در طبیعیات بیان فرموده. علامه طباطبایی قدس سر رو ماده و صورت و جسم و اینها را در همون الهیات به معنی الاعم بیان فرمودن، در حالی که مرحوم حاجی اینها را اصلا بیان نکردن. پس ماده و صورت و جسم و نفس چهار قسم از جوهر مونده که در طبیعیات بیان میشه، و طبیعیات هم مقصد چهارمی این کتاب در طبیعیاته. مقصد پنجمی که بعد از مقصد چهارمی میان نبوات و مناماته، و مقصد ششمی معاده، و مقصد هفتمی اخلاقه. پس بنابراین طبیعیات این کتاب اگر انسان نخونه، این مباحثی هم که خونده اونطوری که باید براش روشن نمیشه. لذا مرحوم آیت الله مطهری قدس سره هم در همین جلد دوم شرحشون بر منظومه ملاحظه فرمودید که قسمتی از طبیعیات تدریس فرمودن و تبیین کردن خیلی روشن و خیلی خوب. بنابراین اگر حیاتی باقی مون، ما فردا هم شرفیاب حضور آقایون پس فردا خواهیم شد، و همون هفت روزی که دیگه باقی مونده یا یک روزم که باقی مونده، خلاصه طبیعیات رو باید انشاءالله شروع کرد به فضل پروردگار. حالا بیان برهان قاعده امکان اشرف، و کلها باطلتون کما اشرنا به قولنا لأنه لولاه ای لولا صدوره سابقاً علی الاخص. گفتیم که اگر موجود اشرف، فرد اشرف قبل از فرد اخص موجود نباشه، یا این که اصلاً از حق صادر نمیشه، یا با فرد اخص صادر میشه، یا پس از فرد اخص صادر میشه، و کلها باطلت، صادر نشدنش باطله، بعد از فرد اخص موجود شدنش هم باطله، با فرد اخص موجود شدنش هم باطله. حالا توضیح همین معنی و کلها باطلتون، این سه صورت هر سه صورت باطله، که ما اشرنا به قولنا در شعر گفتیم که لأنه لولاه ای لولا صدوره سابقا علال اخص، به خاطر این که اگر فرد اشرف صادر نشه قبل از فرد اخص، از یکی از سه صورت خارج نیست. این لم یفز انه تعالی اصلا، حالا که فرد اشرف قبل از اخص متحقق نشده، یا به خاطر این است که افاظه نمیشه از حق تبارک و تعالی فرد اشرف، صادر نمیشه، خلقت نمیشه اصلا، این یه شقیه که این باطله. چرا این شق باطله؟ فجهتن تفضل و حقن ای علال حق تعالی یقتزی حتی یصدر عنها. اگر فرد اشرف صادر نشه از حق تبارک و تعالی، پس معلوم میشه که مقتضی یک علتی و یک جهتی هست که اون علت و جهت از حق تبارک و تعالی هم نعوذ بالله بالاتر باشه. معلوم میشه که حق تبارک و تعالی کافی نیست برای علیتش، اصلا یه جهت و علتی فوق حق میخوا، و این باطله. اگر چنونچه افاظه نشه فرد اشرف اصلا، پس معلوم میشه که جهتی را که اون جهت بالاتر از حق باشه، برتری بر حق داشته باشه، مقتضی هست. معلوم میشه این فرد اشرف مقتضی یک علتی است که بالاتر از حق باشه، حتی یصدر عنها، تا صادر بشه این فرد اشرف از اون جهت، از اون علت. چرا؟ لأن المفروض ان ذلک الاشرف ممکنون، برای که فرض ما اینه که اشرف ممکنه. چرا اشرف ممکنه؟ برای که فرد اخص از طبیعت واحده که موجود شده، پس فرد اشرفش هم ممکن الوجوده. فإذا لم يصدر عن الواجب تعالی اصلا، فمعلوم ان جهت المصدریت فی الواجب تعالی یفی بذلک الاخص ولا تفی بذالک الاخص ولا تفی بذالک الاشرف و هو محال. برای که فرض ما اینه که این فرد اشرف ممکن الوجوده، پس با این که فرد اشرف ممکن الوجوده، اگر صادر نشه از واجب تبارک و تعالی، معلوم میشه که جهت مصدریت و علیت و خالقیتی که در واجب هستش وافی و کافی هست برای صدور فرد اخص و وافی و کافی نیست برای صدور فرد اشرف و هو محالون. موجودی که برتر از حق باشه محاله، و حق تبارک و تعالی هم وافی هست برای خلقت اشرف هم برای خلقت اخص. پس این شک که باطل عرض میکنم دیگه. حالا مصلحت ها تکوینیه، نظام احسن عالمو در نظر بگیرید جناب عالی. و این اخص و فاز من الواجب تعالی قبل الاشرف. حالا شق دومی، اگر فرد اخص صادر بشه از واجب تبارک و تعالی قبل از فرد اشرف و فرد اشرف بعد از او صادر بشه، و اگر چنون چه فرد اخص فائز بشه، فیضان پیدا بکنه از حق تبارک و تعالی قبل از فرد اشرف، قبلیتن به ذات، قبلیتش هم قبلیت تکوینی به ذات باشه، تالی فاسدش اینه اولل الاقوا اندزا بالعزعف. یه موجود اقوایی که فرد اشرف باشه اندزا در این هنگام باید علت باشه، یه فرد اقوایی که اشرف باشه باید معلول باشه برای یه فرد اضعفی. چرا؟ برای که اگر فرد اشرف بعد از فرد اخص موجود شد و قبلیت فرد اخص قبلیت ذاتی شد، بعد فرد اخص علیت داشته باشه نسبت به فرد اشرف، او وقت معلول واقع میشه یه فرد اقوایی که اشرف باشه به یه فرد اضعفی که اخص باشه، و هو ایزن محالون، هیچگاه نمیشه که معلول از علت قوی تر باشه و علت از معلول ضعیف تر باشه. این هم شق دومی. حالا شق سومی، و این کان الممکن الاخص مع الاشرف فی الصدور. اگر ممکن اخص با ممکن اشرف هر دو با هم صادر بشن که معلول علت واحده، دو تا معلول از یه علت صادر بشن دفعتا واحده با هم، فواحدون جا مصدر الکثیر، پس واحد میشه مصدر کثیر و کثیر از واحد صادر میشه، و قد علم استحالته، و این معنا هم در قاعده الواحد بیان شد که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، و اذا بطلت التوالی ثبت انه یوجد الممکن الاشرف عنه تعالی ثم الاخص فالاخص. و هنگامی که این تالی فاسدها و هنگامی که باطل شد این توالی سگانه، ثبت این که موجود میشه از حق تبارک و تعالی ممکن اشرف اولا، بعدن اخص، بعدن الاخص و فالاخص صادر میشه. اول عالم عرض میکنم که اول عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده. حالا این ثم قولنا، قولنا مبتدا هستش و اشارتون الی ما فرع الشیخ، این اشارتون خبرشه. ثم قولنا و نور الاسفه بدو ای نفس و از یبرهن علیه ای علا وجودهی فالقاهر ای العقل ایزن کائن من الکون المطلق ای موجودون. این قول ما اشارتون الی ما فرع الشیخ الاشراقی علی هذه القاعده، چون شیخ الاشراق با اثبات وجود نفس استدلال میکنه بر وجود عقل. سپس این سخن ما که در شعر گفتیم که نور اسفه بود که نفس ناطقه باشه، به تعبیر اشراقیین نور اسفه بود که نفس باشه، از اون ره گذر که برهان اقامه شده است برش، یعنی برهان اقامه شده است بر وجودش. حالا که نور اسفه بود برهان بر وجودش اقامه شده و موجوده، فل قاهر و ایل عقل، پس نور قاهر که عقل باشه و موجود مجرد ذاتن و فعلا از ماده باشه، ایزن کائنون، پس عقل هم معلوم میشه که موجوده. کائنون من الکون المطلق. در یه جایشون گفتن که ابدا در ایجاد مجردات به کار برده میشه، انشا در ایجاد موجودات مثالی، اختراع در ایجاد موجودات فلکی و تکوین در ایجاد موجودات مادی. حالا اینجا ایشون در شعرشون گفتن که بله عقل کائنون کون پیدا میکنه. ممکنه کسی بگی که نه، برخلاف اصطلاحی است که خودتون در اونجا گفتین، باید بگید که فل عقل مبدع اون، مثلا اینجوری باید بگی. ایشون میفرمایند که مقصود ما از این کون، کون مطلقه که شامل مبدعات و مخترعات و منشآت و مکونات همه میشه. فل قاهر ایل عقل ایزن کائنون، پس عقل هم ایزن باید وجود داشته باشه و این کائنون از کون مطلقه ای موجودون بعد موجود باشه. این حرف ما اشارتون الى ما فرع الشیخ الاشراقی على هذه القاعده، اشاره است به اون نتیجه که شیخ الاشراق از این قاعده امکان اشرف گرفته، به قولهی که در اونجا گفته، در حکمت الاشراق گفته ول انوار المجردت المدبرت فی الانسان برهنا على وجودها و نور القاهر و اشرف و من المدبر و ابعد عن علائق الظلمات و هو ممکنون فیجب ان یکون وجوده اولا. گفته انوار مجرده مدبره ابدان که نفوس ناطقه باشه در انسان، که ما برهان اقامه کردیم بر وجودشون، بر وجود نفوس، و نور قاهر که عقل باشه اشرف است از نور مدبری که نفس باشه و دورتر است از علائق ظلمات، یعنی موانع وجودیش هم کمتره. و هو ممکنون، نور قاهرم که عقل باشه ممکنه، چون طبیعت جوهر مجرد ممکنه. فیجب و ایکون وجوده اولا، پس لازم است که وجود عقل قبل که اشرفه، قبل از وجود نفس باشه که اخصه. بله بله، عقل و نفس باید از یه ماهیت گرفت مسلمن، و تفاوتشون به نقص و کمال حالا الان بیان میفرماین ایشون. و قال العلامه تو فی الشعر، علامه شیرازی هم در شرح حکمت الاشراق گفته که و هو ممکنون، که شیخ الاشراق گفت که عقل ممکن الوجوده، و هو ممکنون لان الجوهر المجرد ممکنون، برای که طبیعت جوهر مجرد ممکن الوجوده، ممتنع الوجود نیست. چرا طبیعت جوهر مجرد ممکن الوجوده و فرد اخصش که موجود شد مسلما فرد اشرفش هم موجوده؟ و الا لما وجدت نفس المجرده، اگر چنانچه طبیعت جوهر مجرد ممکن الوجود نبود، نفس مجرد هم که جوهر مجرد هست موجود نمیشد. لکنها وجدت، لکن نفس مجرده موجود شده. و امکان المجرد الاخص و هو النفس دلیل على امکان المجرد الاشرف و هو العقل، و امکان مجرد اخص که فرد اخص باشه که نفسه، دلیل است بر امکان مجرد اشرف که عقل باشه. انتها سخن علامه شیرازی در شرح حکمت الاشراق. و هذا دلیل الا ان اختلاف النفس والعقل بالنقص والكمال لا بنوع كما مره. و همین حرف علامه شیرازی دلیل است بر این که شیخ الاشراق هم نفس و عقل را از ماهیت واحده نوعیه میگیره و تفاوتشون به نقص و کمال وجودیه. و همین حرف دلیل است بر این که اختلاف نفس و عقل به نقص و کمال، نه به نوع، از دوتا نوع نیستن، کما مره که در اونجا ایشون فرمودن. و ایزن، حالا اشاره برای این که یه فردی از یه طبیعت که موجود شد، خلاصه فرد اشرفش هم ممکن الوجوده، ممتنع الوجود نیست. و ایزن کل ما صح علی الفرد صح علی الطبیعت من حیثیه، هر چه صحیح باشد بر فردی که زیده صحیح است بر طبیعت من حیثیه که انسان باشه، چون انسان عین زیده. و کل ممتنع علی الطبیعه امتنع علی افرادها، هر چیزی هم که ممتنع باشه بر طبیعت انسان، مثلا ممتنع است بر افرادش، حجریت بر انسان ممتنع، بر افرادش هم ممتنع. ولما صح الامکان علی النفس صح علی طبیعت الجوهر المجرد مطلقا، و چون صحیح است امکان وجود، وجود پیدا کردن، متحقق شدن، صحیح است بر نفس که یک فردی از طبیعت جوهر مجرد باشه، و چون صحیح است امکان وجود بر نفس، صحیح است امکان وجود بر طبیعت جوهر مجرد مطلقا، میخوا عقل باشه میخوا نفس باشه. قبل از اینکه اون سطر آخر بخونیم، باز عرض کردم ما اگر چون چه طبیعیات رو نخونیم، باز دوباره از اول مثلا شروع کنیم، خب ممکن است که بازم انجام وظیفه طلبگی کردیم، لکن کتاب اگر تمام نشه اصلا به طور کلی آیونی که جوانیتون انشالله میخید یه جوری باشه که کتاب در این زمینه بنویسید، جامع معقول و منقول بشید، حاول اصول و فروع بشید، اینجوری اگر اینها خونده نشه این مطالب قبلی هم درست روشن نیست. و به نامی که طبیعیات قدیم، نه این اشتباهه. البته طبیعیات امروز یه روشی داره، طبیعیات قدیم بر حسب استدلال های عقلیه و خیلی مطالب مفید است، معاد هستش، اخلاق هستش، نبوات و منامات، مباحث نفسه و خلاصه. پس فردا انشاءالله ما خدمتتون شرفیاب خواهیم شد. والحمدلله علی جماله و جلاله و الصلاة علی محمد و آله.